با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ارگان‌های کشفی افغانستان در مورد حمله دیروز بر معاون اول ریاست جمهوری این کشور تحقیق میکند. در این حال نماینده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که این حمله در تلاش برای توقف مسیر کنونی صلح صورت گرفته و پس از تحولات اخیر در منسک سربیا تمرینات نظامی با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، ایالات متحده چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان خارج می کند. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند و جمهوری چک از ثبت بیش از 1600 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. تفصیل خبرها، ایالات متحده آمریکا چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان خارج می کند. در این مورد قمندان قوای آمریکا در شرق میانه روز چهارشنبه خبر داده. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات قمندانی مرکزی قوای آمریکا خبر داده که گفتند جنرال مکنزی دیروز 9 سپتامبر در صحبت تلفنی با یک گروه کوچک از خبرنگاران گفته که تا ماه نوامبر تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 4500 تن کاهش می‌یابد. آمریکا به اساس توافق صلح با طالبان که در اواخر ماه فوریه امسال امضا کرد، تعداد سربازان خود در اخیر ماه جون در افغانستان را به 8600 نفر کاهش داد و اکنون قرار است این تعداد تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به 4500 برسد. هرچند جنرال مکنزی تاریخ دقیق کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را تعیین نکرده، اما یک جدول زمانی بین اواخر اکتبر تا نوامبر را ذکر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است. در شرق میانه و شمال افریقا درگیری ها خاموش نشدند. تروریستان تهدیدهای جدی بار می آورند. قاچاق مواد مخدر، جرایم تنظیم شده و حملات سایبری افزوده است.
رئیس جمهور پوتین که از طریق ویدیو کنفرانس در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صحبت می کرد، به این موضوع اشاره کرده. روسیه می گوید یک مقدار زیاد مواد مخدر از افغانستان به این کشور قاچاق می شود. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند. این آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسباس یونان شب چهارشنبه رخ داد. خبرگزاری رویترز از قول مقامات امور مهاجرین یونان نوشته که کمپ موریا که 12,000 مهاجر در آن زندگی می کرد کاملا تخریب شده. شمار دقیق افغانهایی که در این کمپ بسر می بردن تا هنوز روشن نیست. دلیل آتش سوزی هم تا کنون معلوم نشده. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین یا یونیتسیار قبلا گفته بود که تقریبا نصف مهاجرینی که در جزایر یونان توقیف شدند افغان ها می باشند. اکنون هم از منطقه و جهان، روسیه سفیر جرمنی را در مسکو احضار کرده و اعتراضات شدید این کشور را به وی ابراز کرده است. مسکو میگوید جرمنی در رابطه با مسموم شدن الکسی ناوالنی یک منتقد کرملین بر روسیه اتهامات جدی وارد کرده. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده که روز چهارشنبه به سفیر جرمنی هشدار داده شد که چرا برلین از دادن معلومات در مورد مسمومیت ناوالنی به روسیه خودداری می کند و به گفته روسیه این یک تلاش خصمانه می باشد که شاید نتایج ناگوار در پی داشته باشد. برلین گفته که بعد از معاینات لابراتواری در مورد ناوالنی 44 ساله معلوم شده که او با یک ماده کیمیاوی زهرآگین که در دوران شوروی سابق ساخته می شد مسموم شده. برلین گفته در این مورد به اداره بین المللی من اصله کیمیاوی معلومات داده و ضرورت اسنا می کند که به روسیه هم توضیحات بدهد. جمهوری چک از ثبت 1664 مورد جدید مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. آدم ویتخ وزیر صحت جمهوری چک بعد از نشر این خبر در یک پیام از طریق اسکایپ که رادیو جمهوری چک آن را نشر کرد درباره اتخاذ تدابیر بیشتر احتیاطی سخن گفت.
چیز مهم این است تعداد افرادی را که در شفاخانه ها بستر می شوند و به ونتیلاتور و اکسیژن نیاز دارند کنترل کنیم. امید است که با پوشیدن ماسک ها این تعداد کم شود تا سیستم صحی تحت فشار زیاد قرار نگیرد.
با ارقام جدید تعداد موارد مثبت ویروس کرونا در جمهوری چک به 29877 نفر رسیده. و آناتولی تیخانوف معاون وزارت انرژی روسیه به تام اختلاس در مسکو دستگیر شد. یک محکمه مسکو حکم داده که تیخانوف تا 2 ماه دیگر در توقیف نگه داشته شود. کمیته تحقیقاتی گفته که تیخانوف و 3 نفر دیگر متهمند که حداقل 603 میلیون روبل را که معادل 7.9 میلیون دلار می شود دزدیدند. اما وکیل مدافع تیخانوف گفته که موکلش بیگناه است. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ارگان‌های کشفی افغانستان در حال در مورد حمله دیروز بر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری تحقیق می‌کنند که زلمه خلیلزاد این حمله را کار مخالفین روند صلح خوانده. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه در ادامه گزارش داریم در مورد اینکه قرار است پروازها میان کابل و دهلی نو به زودی از سر گرفته شود. اما وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید
تمام مسافرین قبل از اینکه به سفر برن تست میشن و مسافرین که از دیگر کشورام داخل افغانستان میشن اونا قبل از اینکه به طیاره بالا شون تست میشن.
از نگرانی باشندگان هرات در مورد تخریب بافت شهر قدیم این ولایت هم گزارش خواهیم داد.
سازوی خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره.
در مسائل بین المللی میشنوید که سربیا از تمرینات نظامی مشترک با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
انگشتر فیروزی من از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مدت جانم بود.
نگین فیروزه سیاست چاوست. باز فیروزی خدا که طرف نان می گیره کلگیش می چکدم. دستش که باشدم تندور نان می چکد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 20 سنبله 1399 خورشیدی است که برابر میشه با دوم سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان حمله بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را کار کسان خوانده که به گفته او میخواهند مسیر کنونی صلح را متوقف بسازند. خلیلزاد در توییتر خود نوشته که افغانها به دام این افراد مخرب نخواهند افتاد. همزمان با این ارگانهای کشفی افغانستان در مورد این حمله تحقیق میکنند و اطمینان دادند که به زودی نتیجه تحقیقات را با مردم شریک خواهند ساخت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید با نزدیک شدن مذاکرات صلح یک تعداد افراد مخرب با برخطایی تلاش میکنند که این روند تاریخی را با جنجال روبرو بسازند. خلیلزاد در نوشته خود در توییتر به مناسبت حمله دیروزه بر کاروان موترهای معاون اول رئیس جمهور افغانستان امرالله صالح در این مورد سخن گفته و اظهار خرسندی کرده که آقای صالح از این حمله جان به سلامت برده است. رئیس مطبوعات و روابط عامه معاون اول رئیس جمهور رضوان مراد برای رادیو آزادی گفت این حمله کار کسانی است که با جمهوریت مخالفت دارند.
قبل از صلح برای یک هرج و مرج، انارشی، از بین بردن رهبران، هدف قرار دادن کسانی که از جمهوریت با جدیت دفاع می کنند و کسانی که از منافع ملی دفاع می کنند اقدام می شود. این خود واضح می سازد که دشمنان قسم خورده افغانستان در عقب این حمله قرار دارند.
افغانستان قسم خوردل دشمنان ده بریتر شادی.
سخنگوی نو دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم در واتساپ خود به رادیو آزادی نوشته است که طالبان در این حمله دست ندارند. تیم های تکنیکی حکومت افغانستان تحقیقات را در مورد حمله روز گذشته بر کاروان موترهای امرالله صالح در تیمنی آغاز کردند. کارشناس امور نظامی جنرال عتیق الله امرخیل به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان توان آن را ندارد که نوعیت دقیق مواد انفجاری را که در حمله دیروزه به کار برده شده است معلوم کند.
خود افغانستان همیت لابراتوری در وزارت داخل تجزیه ارگان‌های مملکت وجود ندارد که را تجزیه و تحلیل بکنه و انواع از این را پیدا کنه که این مواد در کدام مملکت تولید شده.
آقای امرخیل افزود حکومت افغانستان باید برای تحقیق در این مورد از ناتو کمک بخواهد. بعد از تحقیقات ابتدایی در مورد این حمله، سرپرست وزیر داخل افغانستان مسعود اندرابی دیروز در تویتر خود نوشت در این حمله از مواد RDX HMS استفاده شده است و این مواد و نوعیت حمله بیشتر به حملات شباهت دارد که قبلا شبکه حقانی مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید پروازهای کابل دهلی نو با رعایت توصیه‌های صحی از سر گرفته می شوند. نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفته که این پروازها در حال حاضر محدود خواهند بود و تنها به تجار، بیماران و دیپلمات‌ها اجازه سفر داده می شود. در این حال وزارت صحت‌عامه افغانستان می گوید بدون تست کرونا اجازه سفر هوایی به مسافران دادن نخواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
آغاز پرواز کابل دهلی در دوران کرونا و افزایش ابتلا به این بیماری در هند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این پروازها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدود خواهد بود. نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه پروازها به صورت محدود آغاز میشه به خاطر رفع مشکلات شهروندان کشور و تعداد کسایی که در اونجا محصول هستند و میخواین درسایش رو تمام کرده برگردن، یا کسایی که میرن، کسایی که کارهای تجارتی دارن و انجام میتن، یا کسایی که مریض دارن و مریضای خود به خاطر تداوی انتقال میتن. هر دو دولت به توافق رسیده و هر که هفته یک پرواز از این دولت که دولت افغانستان پرواز انجام میتن.
پیشتر سفارت افغانستان در هند اعلام کرد که بر بنیاد توافق میان افغانستان و هند سفرهای کابل دهلی از 16 سنبله آغاز میشود و شرکت هوایی آریانا و ایر ایندیا میان دو کشور پرواز خواهند کرد. هند که مقصد برای درمان مسافران افغان است، پیشتر روزانه ده ها تن به آن کشور سفر می کردند. از سوی دیگر، بر بنیاد آمار وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر، حدود 16 هزار دانشجوی افغان در هند درس می خوانند. حالا نه تنها گیر ماندن شماری از مسافران در آن کشور چالش های بزرگی را پدید آورده، بلکه میلیون ها دلار زیان مالی به شرکت های هوایی نیز وارد شده است. اکنون بانک آغاز این پروازها نیازهای جدی پنداشته می شود، اما نگرانی های از گسترش ویروس کرونا با آغاز این سفرها در افغانستان نیز وجود دارد. وزارت صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از گسترش این ویروس تدابیر ویژه‌ای را در نظر گرفته است. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت:
وزارت صحت عامه افغانستان بر مردم اطمینان می ده که تمام مسافرین قبل از اینکه به سفر برن تست میشن و مسافرین که از دیگر کشورام داخل افغانستان میشن اونم قبل از اینکه تیارا بالا شوند تست میشن تا بتونیم از انتشار ویروس توسط سفر جلوگیری کنیم.
وزارت صحت میگوید اگر در این سفرها از احتیاط کار گرفته شود، بیگمان افغانستان از موج اول کرونا بی خطر چندانی عبور خواهد کرد. پیش از این بازگشت مهاجران افغان از شمار کشورها یگانه دلیل پخش و گسترش این ویروس گفته شده است. حالا دیده شود که با آغاز سفرهای کابل دهلی این تهدید به راستی چه پیمانه جدی گرفته خواهد شد.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در رابطه به سرگیری پروازها میان کابل و دهلی نو پس از یک وقفه 5 ماهه چی فکر میکنید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان بفرستید. ما آن را در برنامه های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باشنده های ولایت هرات از تخریب بافت شهر قدیم هرات به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیر معیاری ابراز نگرانی می کنند. آنها ادعا می کنند که این ساخت و سازها در بدل پرداخت پول به کارمندان شاروالی و اداره اطلاعات و فرهنگ ساخته می شوند و همچنین هویت تاریخی و فرهنگی هرات را زیر سوال می برد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ساخت و سازهای غیر معیاری چهره شهر قدیم هرات را تغییر داده و در بخش‌های زیادی از این شهر ساختمان‌های چندین طبقه به چشم می‌خورد. عبدالحکیم، یکی از ساکنان شهر قدیم هرات، خانه پدریش را تخریب کرده و بدون رعایت معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی خانه جدیدی ساخته است.
خانه ما یکی از خانه‌های قدیمی به سمت جنوب بازار عراق یا محل موسوی‌های قدیم بود و دلیل عمده‌ای که ما رو تخریب کردیم بود که دولت همکاری نکرده بود و ما هم مجبور شدیم بنا به ضرورتی که داشتیم او خانه رو تخریب کردیم. خانه تخریب کردیم و به جای از او خانه‌های جدید، او اخی یک خانه بود و 4 خانه شد.
شهر قدیم هرات در نزدیک چندین بنای تاریخی مشهور همچون مسجد جامع بزرگ هرات، حوض 4 سوق، قلعه اختیارالدین و کنیسه‌های یهودیان موقعیت دارد. ساخت و ساز در شهر قدیم تأثیر منفی بر جایگاه این بناها نیز می‌گذارد. محمد سردار، یک از ساکنان شهر قدیم هرات، بیش از هر زمانی از تخریب بافت قدیم این شهر نگران است. او مسئولان در ریاست شاروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات را به سلع‌انگاری در راستای جلوگیری از تخریب بافت شهر قدیم متهم می‌کند.
بابو اجداد و کران و خورد ما میجگاه تولد شده دگه هست، ساخت سازای خود سر هسته، هر روز هسته، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره دگه، اونقدر آنچنان ممانعتی هم نیه به داخل از این منطقه شهر قدیم.
خواجه محمد یوسف رخبند یکی از ملات شهر قدیم هرات است. در این محل خانه های بسیار قدیمی و دالان های طویل سرپوشیده به چشم میخورد. اما در سالهای اخیر قسمت از این دالان ها همراه با خانه های قدیمی تخریب شده و به جای آن خانه های جدید ساخته شده که این نوع ساخت و سازها مخالف معیارهای قبول شده در اطراف بناهای تاریخی در شهر هرات است. بیمان وجود دارد که با تسریع ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی مخصوصاً در شهر قدیم هرات بافت تاریخی این ولایت به گونه کامل از بین برود. آریا روفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، از عملکرد شاروالی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری انتقاد می کند.
ساخت و سازها در شهر قدیم هرات مثل گذشته جریان داره، اما در این اواخر روند ساخت و سازهای غیر قانونی افزایش یافته. در قدم اول و آخر، یعنی شاروالی هرات مسئول 100% جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در داخل شهر قدیم و سایر نقاط شهر هراته.
برای هراتیان جای سوال است که طی 2 دهه اخیر چرا شاروالی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم اقدام موثر انجام نداده است. با وجودی که چندین ساختمان در شهر قدیم هرات در حال ساخت است، اما غلام حضرت مشفق شاروال هرات از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.
من فکر می کنم به این تازگی ساخته نشده و 109 مورد بود کسایی که دخاتی داشتن در اطراف ابدای تاریخی ساختساز کرده بودن، برای منظر ساخته بودن، او به سران ولی معرفی شده، ولی متاسفانه خب چون کدام قانون الهی وجود نداره برای که اینا مجازات بشن، تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفت.
بناهای تاریخی و شهر قدیم برای حفظ هویت تاریخی هرات و جذب گردشگرهای داخلی و خارجی با اهمیت پنداشته می شود. اما به گفته آگاهان فرهنگی، تداوم ساخت و سازها در اطراف این بناها رویای شامل شدن هرات در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو را نقش بر آب خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید حسنزاده میشنوید.
روزنامه نشنال نوشته است که امریکا نیروهایش را از عراق و افغانستان بیرون میکند. در حال حاضر امریکا در عراق 5000 سرباز دارد و شمار سربازان متحدان امریکا در این کشور به 2500 تن میرسد. روزنامه نوشته که یک مقام بلندپایه امریکایی گفته است که دونالد ترامپ برنامه خروج سربازان کشورش را اعلام میکند. روزنامه نشنال از این مقام امریکایی نام نبرده است. با باور این روزنامه دونالد ترامپ میخواهد به مردم بگوید تعهد انتخاباتی خود را اجرا کرده است. نظامیان امریکایی در عراق مشغول مبارزه با داعش هستند، اما پارسال مسئول بیشتر حملات به نیروهای امریکایی شبه نظامیان بودند که گمان می‌رفت ایران آنها را حمایت می‌کند. روزنامه می‌نویسد دونالد ترامپ پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی از عراق در روزهای آینده برنامه بیرون کردن هزاران سرباز کشورش از افغانستان را نیز اعلام خواهد کرد. در حال حاضر 8600 سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند. این شمار سربازان امریکایی است که در 29 فوریه به اساس توافق میان امریکا و طالبان تعیین شده است. روزنامه نشنال می افزاید که رئیس جمهور ترامپ می خواهد که از ماه نوامبر تعداد سربازان امریکایی را تا انتخابات امریکا نزدیک به 4000 کاهش دهد. سازمان عفو بین الملل در مورد صلح افغانستان نوشته است که در مذاکرات صلح میان افغانان باید صدای قربانیان شنیده شود. عفو بین الملل نوشته که در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نه تنها صدای قربانیان شنیده شود، بلکه باید به خواستهایشان برای عدالت نیز توجه شود. این گروه در آستانه برگزاری گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر با تیم‌های مذاکره کننده و میزبان صدا کرده است که در این گفتگوها حضور زنان را قطعی کنند تا در پایان هر توافق تامین حقوق آنها تضمین شود. عفو بین الملل می نویسد هیچ کس مانند افغان‌های عادی خواهان صلح نیست، برای اینکه آنها در این جنگ طولانی زیاد رنج دیدند، اما در هر صلح نیاز است که برای اجرای عدالت حق قربانیان محفوظ بماند و تخلفات جدی حقوق بشری محاسبه شود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و همچنان دو برنامه افتوار رادیو آزادی نشر میشوند: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سربیا از تمرینات مشترک نظامی با روسیه و بلاروس عقب نشینی کرده. قرار بود که اشتراک کنندگان این تمرینات رفتن به بلاروس را سر از امروز 10 سپتامبر آغاز کنند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
یک روز قبل از آن که اشتراک کنندگان در تمرینات نظامی تحت نام برادران سلاو 2020 به بلاروس برسند، سربیا اعلان کرد که تا 6 ماه دیگر در هیچ نوع تمرینات نظامی جهانی سهم نخواهد گرفت. وزیر دفاع سربیا الکساندر وولین روز چهارشنبه 9 سپتامبر گفت این تصمیم را تحت فشار اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا بر انتخابات ماه گذشته در بلاروس اعتراض جدی می کنند. در 11 ماه آگوست اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک با آمریکا گفت که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نه شفاف بود و نه بی‌طرف. آنها بر حکومت بلاروس انتقاد کردند که در وقت سرکوبی مظاهرات بر ضد انتخابات از خشونت کار گرفته است. وزیر دفاع سربیا میگوید اتحادیه اروپا به این کشور هشدار داده بود که از این تمرینات خارج شود، وگرنه آینده داخل شدن این کشور به اتحادیه اروپا با خطر روبرو می شود. قرار بود اشتراک کنندگان تمرینات مشترک تحت نام برادران سلاو 2020 امروز پنجشنبه رسیدن به بلاروس را آغاز کنند و تمرینات قرار بود در نیمه دوم ماه سپتامبر انجام شود. در این تمرینات قرار بود قوای کشور میزبان با قوای روسیه و سربیا اشتراک نماید. خبرگزاری تاس روسیه از قبل سخنگوی وزارت دفاع بلاروس خبر داده که گفته است منسک تا حال رسماً در مورد این تصمیم بلگراد معلومات به دست نیاورده است. وزیر دفاع سربیا گفته است که هدف تصمیم کشورش نشان دادن بی‌طرفی نظامیان می باشد. سربیا گفته است در 6 ماه آینده در هیچ نوع تمرینات نظامی با ناتو، چین، روسیه و یا شریک دیگر جهانی اشتراک نخواهد کرد. یک مقام ناتو گفته است این پیمان تا 6 ماه دیگر کدام برنامه تمرینات نظامی با سربیا ندارد، اما ناتو با سربیا پیمان مشارکت دراز مدت دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اکنون گزارش جالب در مورد این که نامنی ها در ولایت غور روی ورزش از جمله کوهنوردی تأثیر منفی گذاشته. تیم 20 نفری کوهنوردان غور مدت است که دیگر به کوهنوردی نمی پردازند. ای تیم 11 قله مرتفع غور را فتح کرده است. جوانان کوهنورد انتظار دارند که با تامین امنیت و صلح در افغانستان بتوانند کوههای مشهور این کشور را در ولایت‌های مختلف فتح کنند. منصور خسرو جزئیات را از غور فرستاده.
جان محمد نام دارد و میگوید کوهنوردی ورزش قدرتمند و پر انرژی است. او بیشتر از 6 سال می‌شود که کوهنوردی می‌کند. میگوید که با هم تیمی هایش توانسته که بلندترین قله های این بلد را از سفیدکو گرفته تا سیاکو و کوههای فیروزکو را ببیند. اما جان محمد میگوید اکنون به دلیل ناامنی ها نمیتواند با تمرینات کوهنوردی ادامه دهد.
ما از قسمت های کوه های دره قوزی که در شهر فیروزکو هست و مسیر کوه های سفیدکو هست از اونجا همیشه کوهنوردی و دیدن کردیم و از کوه هایی که به نام کوه سیاکو قرار میگیره و همچنان بندی امیر یا بندی امیری که در قسمت نرکوی ما وجود داره در این قسمت ها کوهنوردی کردیم و همچنان در دولتیار کوه های به نام کوه فیروزکو هست که بلندترین قله هست در اون سایات ما کوهنوردی را انجام دادیم در این مدت ها و حالا کوهنوردی فعلا همین لازم بخی متوقف شده به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیست.
این کوهنورد غوری آرزو دارد که اگر صلح در کشور تامین شود آنها به کوههای پامیر و ولایت همجوار سفر کنند و در مسابقات شرکت کرده و دستاوردهای خوبی را کسب کنند.
خواهش ما این است که در قسمت اول بعد تامین امنیت به وجود بیاره تا ما بتونیم به کوههای پامیر، تا ما بتونیم به قله های پامیر، تا ما بتونیم در قسمت های کوی بابا و مثلا مثل ولایت هایی که کوه زیاد داره و ولایت بامیان و سایر ولایت ها برویم با تیم هاشون مسابقات برگزار بکنیم و همچنین اونجا خود نشان بتونیم و از کوه ها دید و بازدید شوه.
صدای نفس های است که 6 ماه پیش هنیف فهیمی از کوهنوردان دیگر فیروزکو برای پیمودن سیاکو می کشید. اما هنیف نیز می گوید که اکنون نمی تواند به دلیل ناامنی ها کوهنوردی کند.
کوهنوردی که از سال 92 شروع شده ولی خود من شخصا از 94 شروع کردم تا الحال دیگه البته تا چند ماه قبل من کوهنوردی ادامه داشت که بنابر مشکلات امنیتی که امنیت نبود ما نتونستیم دیگه کوهنوردی ادامه بدیم و فعلا متوقف است.
تیم 20 نفری کوهنوردان غوری از 2 سال به این طرف به طور رسمی کارشان را آغاز کردند، اما این تیم به گفته سیدگل آقا مبارز مسئول فدراسیون کوهنوردان غور با مشکلات نیز روبرو بوده است.
بیشتر شما هم در جریان هستین که این مشکلات امنیتی زیاده. از تقریبا 6-7 ماه میشه که کوهنوردی و توقف پیدا کرده به خاطر که کوهنوردی زیادتر در مناطق دورتر به کوهنوردی میرن کوهنوردا. به بخش صخره نوردی که هست بعضی ریسمان و بعضی چیزا وسایل ضرورت داره کوهنوردا که به احتیاج دارن و چند روز پیش من در کابل رفتم پیش رئیس فدراسیونم رفتم که وعده‌ای جد دادن به ما امید که توجه کنن.
تلاش کردیم دیدگاه آمریت ورزش غور را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. افغانستان کشور کوهستانی است اما کوهنوردان علاوه بر مشکلات امنیتی و فرهنگی با کمبود تجهیزات، عدم دسترسی به آموزش‌های حرفه‌ای روبرو هستند. این در حالی است که چندی پیش تیمی از دختران و پسران 7492 متر ارتفاع قله نوشاخ، یکی از بلندترین قله های هندوکش را فتح کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ السعد شجاع از بغلان پیام فرستاده و نوشته که کرونا را جدی بگیرید به خاطر که یک مرض ساری است. ستار احمدی از کابل نوشته از سرگیری پروازها به هند خبر خوب است. جبار میاخیل نوشته اما نگفته از کجا. نوشته که حکومت باید جلو افزایش نرخ تکت ها به هند را بگیرد. پژواک از المند از ولسوالی ناوه نوشته عملی دیروز بر امرالله صالح عملی وحشتناک و نابخشودنی بود. گران محمد از المند نوشته عملی دیروز می تواند تلاش های صلح را با خطر مواجه کند. اسدالله علیمی از دایکندی نوشته تحقیقات انجام شده در مورد عملی دیروز باید با مردم شریک ساخته شود. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل است فشرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا چندین هزار سرباز خود را تا ماه نوامبر امسال از افغانستان بیرون می‌کند. در این مورد قماندان قوای آمریکا در شرق میانه روز چهارشنبه صحبت کرد. در نتیجه آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در یونان صدها افغان بی سرپناه شدند. این آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسباس یونان رخ داده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او که از طریق ویدیو کانفرانس در اجلاس سازمان همکاری شانگهای صحبت میکرد گفته است که مقدار زیادی از مواد مخدر از افغانستان به کشورش قاچاق میشود. روسیه سفیر جرمنی را در مسکو احضار کرده و اعتراضات شدید را به وی ابراز کرده. مسکو گفته که جرمنی در رابطه با مسموم شدن الکسی ناوالنی منتقد کرملین بر روسیه اتهامات جدی وارد کرده است و جمهوری چک از ثبت بیش از 1600 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. جزئیات امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم تعقیب کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر می شن. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها این دو برنامه را حتما فراموش نکنید. و اکنون بلکه تا لحظات دیگر یک گزارش جالب دیگه هم داریم. شیوع ویروس همگیر کرونا بر کار در دفترها و اداره های مختلف تاثیر گذاشته. بیشتر کارمندان در حال حاضر از خانه هایشان وظایفشان را انجام می دهند. کارمندان شرکت تفریح نتفلیکس هم از خانه های خود کار می کنند و رئیس شرکت گفته که ممکن پس از ختم این همگیری کار در دفاتر و اداره ها دیگر مانند سابق انجام نشود. جزئیات امی گزارش تا لحظات دیگر. رادیو آزادی. رئیس شرکت تفریح نتفلیکس میگوید انجام وظایف دفتری از خانه چندان نتیجه مثبت ندارد و مسائلی که به بحث بیشتر نیاز دارند را دشوار ساخته. اما رد هستینگز به روزنامه وال استریت جورنال گفته تا زمانی که واکسین ضد ویروس کرونا تهیه نشده 8600 کارمند شرکتش از خانه کار خواهند کرد و در دفاترشان نخواهند حضور یافت. شرکت نتفلیکس در 1997 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد. این شرکت به اشتراک کننده های خود در بدل پرداخت ماهانه پول و وصل شدن در اینترنت اجازه تماشای فیلم ها و سریال های مختلف را می داد. این شرکت در 2013 فعالیت های خود را گسترش داد و در تهیه فیلم و سریال هم سهم گرفت. اکنون نتفلیکس به یک شرکت تهیه کننده فیلم مبدل شده. Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me. حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر جهان از خدمات شرکت نتفلیکس استفاده می کنند. رئیس این شرکت با وال استریت جورنال گفته که فکر می کند حتی پس از ختم همه‌گیری ویروس کرونا
ممکن بیشتر کارمندان دفاتر و اداره های مختلف هفته یک روز از خانه هایشان کار کنند و کار در دفاتر مانند سابق نباشد. به گفته رید هستینگز، کار از خانه نسبت به دفتر مؤثریت کمتر دارد. برخی از شرکت های فناوری گفتند ممکن پس از ختم همگیری ویروس کرونا باز هم از کارمندانشان بخواهند که کار خود را از خانه هایشان دوام بدهند. تویتر در ماه می سال جاری میلادی حتی گفت ممکن پس از این کارمندانش برای همیش از خانه های خود کارشان را انجام دهند. اما شرکت های فیسبوک و گوگل گفتند حداقل تا پایان سال جاری میلادی کارمندانشان از خانه های خود کار خواهند کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با شماییم. در برنامه امروزی در مورد معلولیت، ارقام معلولیت در افغانستان، پیشرفت های در عرصه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صحبت میکنیم و مهمانی را که با خود داریم آقای علی محبتی، پروگرام کوردیناتور بخش اشخاص دارای معلولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای محبتی، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
تشکر. سلام به شنوندگان محترم شما.
تشکر، سلامت باشین. لطف کرده در آغاز بر ما و شنونده بگوین که معلولیت چیست و قوانین حمایتی از اشخاص دارای معلولیت چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که معلولیت در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در افغانستان مرحول اجراست چنین تعریف کردن که معلول یا شخص دارای معلولیت کسی هستن که بنابر ضایعه جسمی، حسی، ذهنی یا روانی توأم با تشخیص کمیسیون صحی سلامت و کارایی خود طوری از دست داده باشد که موجب کاهش توانمندی های او در عرصه خدمات اجتماعی و اقتصادی گردد. و قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری معلول کلی و معلول کلی قسمی معرفی کرده یا تقسیم کرده. قوانین حمایتی که بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در کشور ما هست، اولین قانون، قانون مادرم، قانون اساسی افغانستان است که ماده 53 قانون اساسی افغانستان حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت برای تمام نهادهای زیربط مکلفیت قائل شده. و دوم، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت است که این قانون دارای 40 ماده است و به خاطر امتیازات مادی و دسترسی به سایر حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در اونجا یک سلسله سهولت هایی در نظر گرفته شده، مثلا در رابطه با یکی برای از اینا در مورد دسترسی به حق صحت، دسترسی به حق آموزش، ورزش و همچنان در رابطه با سایر حقوق بشریشون مثل بازتوانی یا توانبخشی.
بله.
اینا برای ارگان های زیربط مکلفیت هایی را قائل شده. و دوم موضوعی که بسیار ارزنده است و الحاق افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت است که افغانستان به این کنوانسیون ملحق شده و ملزم است که مطابق از این کنوانسیون قوانین داخلی خود عیار بسازه و اگر چنانچه این کنوانسیون اجرا شود مفاداتش، ما مشکلات زیادی از معلولین در افغانستان حل خود کردیم و مشکلات معلولین روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
بله، بسیار خوب. خب میشه بگوین از ارقام و وضعیت معلولین در افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم متاسفانه در افغانستان تا هنوز یک آمار و ارقام جدید وجود نداره، اما از این که شما میدانین که افغانستان یک کشور است که در 40 سال جنگ هر روز معلولیت ها به اثر جنگ، به اثر حوادث، حتی به اثر عدم تطبیق واکسیناسیون روز به روز زیاد میشه و هنوزم حتی پولیو در افغانستان قربانی میگیره.
بله.
اما ما یک سروی بیسلاین که داریم در سال 2005 است که معلولین شدید در افغانستان حدود 840 هزار تا 850 هزار نفر اعلان کردن که در همون وقت 2.7% نفوس کشور تشکیل میداده.
بله.
اما از 2005 تا حال این تعداد زیاد شده و جنگ ها، انفجارات، ماین های کنار جاده، و سایر حملاتی که شما میوامین از زمین و هوا صورت میگیره سبب معلولیت مردم ما در سراسر کشور گردیده که این تعداد متاسفانه رو به افزونی است.
بله، خب به شنوندای عزیز وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوستان شنونده، موضوع مورد بحث ما اشخاص دارای معلولیت و حقوق بشری آنان می باشه. مهمان ما آقای محبتی است. خب آقای محبتی، میشه از مشکلات اشخاص دارای معلولیت بینایی، شنوایی و ذهنی در عرصه های آموزش و بازتوانی یادآوری کنین؟
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه که معلولینی که حسی، یعنی نابینا، ناشنوا و معلولین ذهنی در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا یک نابینا تا هنوز نمیتونه که در تمام نقاط شهر و اماکن دسترسی داشته باشه، به این مفهوم که نه قوانین حمایتی در این مورد وجود داره در کشور و نه هم زمینه هایی که اینا دسترسی به حقوق بشریشان از جمله حق آموزش که بسیار عمده است برخوردار شوند.
بله.
ناشنوایان هم حاضر قیاس، مثلا شما وقتی که میبینین به تلویزیون های دنیای خارج، شما میبینین که تمام اطلاعات، اخبار همونجا توسط گوینده به زبان اشاره نشر میشه، اما متاسفانه در کشور ما از این حق اینا محروم هستن و هیچ گونه اطلاعات را اینا پیدا نمیکنن. مثلا در حالات امرجنسی یا عاجل اینا بفهمند که چی وضعیت است. و همچنان برای آموزششون باید ترجمان زبان اشاره همیشه در هر جای در هر دفتر باشه که اینا بتونن خودشون حل مطلب کرده بتونن. معلولین ذهنی که متاسفانه هم مورد کم مهری و بی مهری والدین و همچنان در جامعه متاسفانه قرار میگیرن و توجه کمتر وجود داره، به خاطر از اینکه والدین نمیتونن که در دراز مدت از اینا مراقبت بکنه، به خاطر از اینکه اونا باید مراقبت های خاص در قسمت بازتوانی خود داشته باشن که متاسفانه ندارن. و حتی ما در کشور شاهد هستیم که در چندین ولایت اطفال خود در سن 9 ساله، 10 ساله تا 12 ساله در بیرون رها کردن، در شفاخانه رها کردن که اینا سبب از این شده که هیچ کس اینا را مپذیرش نکنه. بنان عطف توجه دولت در این زمینه بسیار خوب است و برای دسترسی به حقوق بشریشان باید همه مکلفت های خود درک بکنه، چی والدین، چی جامعه و چی هم دولت که مسلمان در قسمت از این که اینا دسترسی به حقوق بشریشان پیدا بکنه، در رابطه با اشتغال، در رابطه با حق صحت، در رابطه با سایر حقوقی مسلمه که تمام شهروندان دارن به صورت مساوی، اگر اینا برخوردار شون اینا باید نادیده گرفته نشون.
بله، خب حتما پیشرفت های هم در عرصه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت صورت گرفته میشه، بگوین که کدام پیشرفت های صورت گرفته.
ما همین خود قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و الحاق افغانستانه با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون مراکش که برای تسهیل نابینایان و ناشنوایان به آثار و منابع چاپی است، از طرف دولت افغانستان ایره یک گام بسیار خوب میدانیم و همچنان در پهلوی دولت مؤسسات ملی و بین المللی که در عرصه کار میکنن دفاتر برای بازتوانی و توانبخشی اشخاص دارای معلولیت دارن. مثلا اینا در قسمت آموزش در رابطه با ای که بر از اینا زمینه هایی را مساعد بسازن که اینا بتونن مثل افراد غیر معلول یا غیر دارای معلولیت در جامعه حضور پیدا بکنن، اینا را عرضه خدمات میکنن، اینا پیشرفت های هستن. و دیگه ای که اینا از حقوق خود آگاه شدن، فعلا اشخاص دارای معلولیت مثلا از جمله موضوعاتی که اینا بسیار جدی مطرح میکنن در پولوی ازی که میگن که کرامت ما را باید حفظ بکنن، حتی از پذیرش کلمه معیوب اینا ابا میورزن، نمیخوان که اینا را دیگه کس معیوب بگن، میگن ما شخص دارای مالیت هستیم. اینا مثلا دادخواهیشان بسیار به صورت خوب انعکاس پیدا میکنه و بسیار خوب عمل میکنن، به خاطر ازی که اینا از حقوق خود آگاهی پیدا کردن و از وجایبی که دارن هم آگاهی پیدا کردن. اینا همه ایشون به نظر من پیشرفت است و اینا فهمیدن که در رابطه با کدام موضوع کی را مخاطب قرار بدن و کدام موضوع را از دولت به عنوان حقوق اساسی و شهروندی و بشری خود بخوان.
بله، خب تشکر آقای محبتی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
سلامت. شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
زیور مبن بخود
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمانه از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می دانند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زو که تندور میکنن، در قصر میگیره دگه میکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره، کلگیش میشکه.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که اینک گزارش برنامه را برایتان ارائه می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
در فراق تو شبهای به شما هر شب در این امید که
بردار. فیروزه سنگ زیبایست که برنگ آبی و روشن که مردم آن را فیروزهی هم می نامند یاد می شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره های مختلف و تمدن های گوناگون بوده است. گفته می شود قدیمی ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش های باستان شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می کردند و قدیمی ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردن بند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این رابطه توضیح بیشتر می‌دهد.
فیروزه را ما به معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد می‌کنیم. قدیمترین سنگ و بارزشترین است و استفاده زیرا معمولاً از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می‌دانند و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفت. در سر تحقیقاتی که باستان شناسان در هزاره سوم پیش از میلاد کردند، دیدند که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده می‌کردند. همچنان زیاتر مردم که اعتقاد بسیار خوبین. به عنوان یک نوع جوهری که اطرسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که میا کمان دفن میکردن جواهر فیروزه را که کلک از یا یادگردن از یا یادگوش از یا میبود این امراض یک جا ایرا دفن میکردن و ایرا ملی میکردن و زیادتر ایرا در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن. عرب هم هم آساسا شناختن. عرب چون افپی در حروف الفبای زیانیست ایرا به فت تبدیل کردن و ایرا به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتر با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه‌ای را به منظور دفع خطرات و دیگر موثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزه ما از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مادر جانم بود. اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از ما علاقمند بودم به دست خود گرفتم تا فعلا پیش ما است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسایی است که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر است و از خطرات خودم جلوگیری می کنم. ما در دوری عسکری مرا گرفتن. تاثیر همین بود. ما فضل خدا زنده است پیش از واپس آمدیم در عسکری چندین بار ما با هلیکوپتر ها وظیفه داشتم سقوط کرد. سقوط کرد زنده برآمدم و فعلا من از زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید در دستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردن بند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دست بند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زن مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور استاده باشد، تمام نانهایی که در تنور است چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگانهای دولتی
نگین فیروزه سیاس و چوت و رواج است که مثلا بعضی کس مباین خدا یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد مثلا زن ایور یا مثلا دخترای کاکا یا مثلا کسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قصه میگیره دگه میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکه دمی دستش که باشد دمی تندور نان میچکه چقدر گب مشنوه که این نان چکید خمیره خب خوبش پخته نکدی دگه نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حموم خراب می شود. سریا کارمن در یکی از ادارات دولتی در مورد مراقبت و حفاظت از نگین فیروزه و این که خودش از آن چگونه مراقبت می کند می گوید.
هر سنگ قیمتی که در زیورات به کار گرفته می شه در قسمت نگهداریش باید زیاد توجه کنیم. برای اینکه در مقابل شعاع آفتاب، حرارت آتش یا زود خراب می شن. مثلا وقتی که ورزش میکنیم میده باید نباشه که عرق میزنه چون بسیار سود خاصیت خود از دست میده رنگ خود جلای خود دیگه. بر نگهداریش مثلا میشه که از تکای بخمل یا تکای نرم مثل یک خرتکک چوچه یا کیسه وار یک چیز بدوزیم دهی نگاهش کنیم. وقتی که دستای خود چرب میکنیم یا مثلا میشویم مای دستشو یا صابون هر چی که استفاده میکنیم بسیار کوشش کنیم که انگشترا دست ما نباشه. اول زیورات بکشیم بعد سود دستای خود بشویم یا دست خود که چرب کردیم یا مثلا خانم ها وقتی کارایش کردن با دستو میشه که از زیورات خود استفاده کرد.
به گفته کارشناسان عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه آساست و یا خطرات را دفع میکند جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگین فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور هم استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم حتی در ابیات مذهبی هم از این مثال‌های است که ایرا به نام گرفته به اون تعبیرایی که داشتن. معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوع از جرأت بار میاره اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش‌های اسلامی سازگاری نداره ولی بین مردم مشهور شده. چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استخدام ولی نانایشان نچکیده. اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه بازی اونقدر زیاد سازگاری نداره. فکر کنیم تنها یک چیز تجربتنی کار شده باشه اما بیشتر با واقعیت‌ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی
خوب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار ما شمیلا جاوید به یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است، مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنوندای عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادرها شدیم. میخواییم که اینا خودشان خود معرفی کنند.
اسم ما عبدالوحید است، دکاندار کوچه مال فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین این فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما هنگوشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتری هایتان که میایه به چه شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی هنگوشترهای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که میباشند، مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات، قندار، این میازیت تر فرمایش میتن.
خب بعضی مردم افغانستان به یقید است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کراما دارم، شما در عبارت چی میدین؟
دکاندارا ای را به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشن، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کده نمیتون، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمت های اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیت فیروزه خانما فرمایش میده، قیمت هاش چگونه است؟
قیمت هاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10000، 12000، 7000، 5000، 2000، 3000. تعلق به مو کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز سیت اصلیش که باشه 10000، 8000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که است، از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر ای پشتش لشم باشه، او ساختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چگونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتوان، نه کریم خرابش میکن نه چیزی چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش از این که ویروس کرونا و قرنطین که نبود خوبتر بود. حالا کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیای مردم، خوبتر میشه کار بارم.
تشکر، سلامت.
زنده باشی شما هم.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
وفایت بنازم، 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 وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم، بنازم، وفایت بنازم، 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 وفایت بنازم. تو چه
جانم، توی دل ستانم، فدای تو جانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم. بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم. بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. فدایت سر من علا دل بر من، فدایت سر من علا دل بر من، با شبهای هجران توی اختر من، با شبهای هجران توی اختر من. بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.